البته ما چون قائل به خطابات قانونی هستیم انحلالی باشیم بعد
و مزین باشه واجبمون و استفاده از
مقام
سبوک
کتاب ذاتی باشه. راه کار سوم میاد میگه آقا این ملاک هست دیگه در ظرف جعل لغو میشه. راهکار دوم جعل رو میخواست چون خواست اطلاق ماده در عرض هیئت بگیره، اون امر رو میخواست تا این باشه. اما راهکار سوم اینطوری میگه، میگه تزاهم تأثیر شارع نیست، یه امر متعارفی است. حالا در متعارف مردم چی بوده تو تزاهم؟ این بوده که ملاک هست نه انشاء، ملاک هست. حالا اگر مزیق باشه ولو انشاء نمیشه طبق انحلال، ولی طبق اطلاق ذاتی ماده باز ملاک هست و از اونجا درست میشه. بعض راه های کشف ملاکه. در راه دوم شما امر رو میخوای که بعد بگی حالا مادهش باقیه هیئتش رفته. در راه کار سوم شما امر هم نمیخوای، میگی چون متعارف اینه که ملاک هست پس اگر بیان خاصی از طرف شانه ملاک یا حسن هست، چون تو متضائم هایی که عرف داره حسن و قبر رو در هر دو حسن رو حفظ میکنه، الزام رو برمیداره. اگر شعار قبول نداشت باید بیان زائد میابرد، انا لکم به بیان زائد. بله اطلاق ذاتی در اونجایی که شارع ورود کرده، در هر جایی و شارع ورود نکرده هیچی، مثل سیرهای مستحدثه. در سیرهای مستحدثه متعارف هم باشه اطلاقی نمیشه گرفت چون اصلا شارع ورود نکرده. اما اگر این در متعارفی باشه که شارع در اون متعارف ورود کرده باشه و در عین حال چیزی نگفته باشه، آیا میشه اون متعارف رو اخذ کرد یا نمیشود یا تفصیل باید داره؟
یا به اطلاقه بپردیم یا به اطلاقه نپردیم یا تفصیل؟
تفصیل
باید.
نه نمیتونی این کار کنیم، باید برید تاریخ مطالعه کنیم یا حد اکثر فقهای نزدیک به زمان صدور رو مطالعه کنیم که به احراز کنیم این وضعیت اون موقع هم بگید بوده. مثلا وقتی شما زمان رو بررسی میکنید، زمان قیمی به قیمت رو تو عبارات شیخ طوسی هم دارید، تو شیخ مفید هم دارید، مصادیقش رو تو شیخ صدوق هم دارید. خب میبینی این فوق ها برد از هر کنش
مثال در مقام جد
ما هم امتصال رو میخواییم دیگه. بعض ما امتصال رو باز امتصال نیست، انشا رفته، ملاک نرفته که ملاک نه، این همون تضام امتصالیه. متا تو تضام امتصالی اون مورد خصوصیتی پیدا کرده که انشا هم لغو شده. تضام ملاکی تضام تو خود ملاکاته، یعنی این عمل مصلحتی داره مفسده‌ای هم داره، منتها نمیدونم مصلحت غالبه یا مفسده غالبه. اینو میگن تضام ملاکی که بعد طبق ملاک غالب شارع انشاء میکنه. این تضام ملاکی. اینا اینی که الان بحث ماست اینجا تضام امتصالیه، منتها در اون مورد برای انحلالی خصوصیتی ایجاد شده منجر به لغویت شده. بنابراین اون که شما خوبصی شیخونو شارع ورود بکنه، طبیعتا تو سیرهای مستحدثه چون شارع ورود نکرده استدلال نمیاد. عرض شود خدمت شما که بحث ترتب رو داشتیم بیان میکردیم و فرمایشات مرحوم آخوند رو بیان کردیم. دیروز که تمام شد من دوباره فکر کردم، به نظرم رسید دو سه تا نکته از کفا رو یادم رفته بگم، اونا رو هم اول جلسه بگم بعد بریم سراغ مرحوم نائینی. اگر یادتون باشه بیان کردم که دیروزم گفتم اینو که مرحوم آخوند تصویری که از بحث ترتب ابتداش بیان کرد خیلی تصویر دقیقی بود و اون رو باید حتما دقت کنید تا محل نزاع بشه، روشن بشه. آخون ترتبه که تصویر کرد دو تصویر داد، یکی خطاب مهم مشروط بشود به عزم بر اسیان اهم، یکی هم مشروط بشود به اسیان اهم یا ترک اهم به نحو متأخر. این تصویر خیلی دقیقه. چرا؟ چون اونجایی که مهم مشروط بشود به اسیان خارجی اهم، اون اصلا محل نزاع نیست. یعنی اگر اهم در خارج اسیان شد بعد مولا بیاد امر کنه به مهم، کسی روی این بحث نداره. بحث اونجاییست که اسیانی در خارج نسبت به هم انجام نشده، عزم بر اسیان هم هست یا اسیان هم به نحو متأخر هست، اینجا محل بحث. اینو توضیح دادم. نکته ای که یادم رفت بگم اینه که این دو تصویری که مرحوم آخوند اونجا گفت تمام اقوال رو پوشش میده. ما تو قضیه ترتب و غالب ترتب کسانی رو داریم که اصلا متأخر رو قبول ندارن، اصلا چیزی به نام شرط متأخر قبول ندارن. به کاشف الغطا این نسبت داده شده، به صاحب فصول نسبت داده شده. من تحقیق نکردم نسبتشون تمامه یا تمام نیست، ولی نسبت داده شده. خب اونی که متأخر رو قبول نداره ترتب رو با عزم بر اسیان اهم توضیح میده. یه سری ها دیگه متأخر رو قبول دارن ولی متأخر رو با لحاظ توضیح میدن، مثل اونی که ما انتخاب کردیم، که در این صورت معال هر دو تصویر به یه تصویر برمیده. یه سری ها متأخر رو قبول دارن و با لحاظ هم توضیح نمیدن، با اضافه توضیح میدن تو بعضی قسمت، مثل خود آخون. خب این دو تصویر جدا میشه. یه سری ها متأخر رو قبول دارن و اصل با لحاظ توضیح نمیدن، نه که بعضیشو با لحاظ بعضی با اضافه، کلشو با اعتبار توضیح میدن، مثل مرحوم آقای خویی. آقای خویی چی بود دیگه؟ آقای خویی عاشق جواد شرط متأخر رو کلن با اعتبار توضیح میدادن، نه اینکه یه بخشیش لحاظ یه بخشی اضافه یا کلش لحاظ، کلشو با اعتبار. بیان آخوند همه رو میگیره، یعنی قائل به ترتبی که منکر شرط متأخره با عزم بر اسیان توضیح میده، اونی که قائل به متأخر مطلقا جدا از عزم میتونه با متأخر جدا توضیح بده، با همون اعتبار توضیح بده. و اونایی هم که بخشی رو لحاظی میدونن بخش رو نمیدونن یا همون لحاظی میدونن، راه برای اونها هم باز میشه. لذا این دو تصویری که گفته همه کلمات قائل به ترتب رو بگید بگید پوشش. این نکته رو یادم رفت. نکته دیگه ای که یادم رفت گفته همه قدامش نه تو ذهنمون نگفت. بعد آخوند بعد از این که دلیل ترتب مطرح کرد اومد گفت که همه قبول داره که دو خطاب در عرض هم نمیشه بهشون امر کرد، دعوا اینه که وقتی که طولی میشه خدمت شما عرض شود طولی میشه، میشه با مشروط به عزم اسیان هم، آیا محظور برداشته میشه یا برداشته نمیشه؟ بعد خود آخون اومد گفت محظور بگید باقی میمونه، برداشته نمیشه، چون درست در ظرف اهم مهم فعلیت نداره ولی در ظرف مهم همچنان اهم فعلیت داره، چون با عزم بر اسیان هم ساقط نمیشه. بعد اومد اینو که نقل کرد، بعد اشاره کرد به دوتا انقلقلت، که این دوتا انقلقلت ها در حقیقت دلیل طرفداران ترتب قبل از آخونده که مال میرزای شیرازی رو. یه انقلقلتش این بود که میگفت درسته این مشکل پیش میاد ولی این ناشی از سوء اختیار عبده و چون ناشی از سوء اختیار عبده اشکال نداره. آخوند به این دوتا جواب داد. یه جواب شد دیروز گفتن که مشکل ما فقط مشکل امتثال نیست تا شما بیایی بگی که ناشی از سوء اختیار عبده حل میشه، مشکل جهل و اراده هم داریم و جهل و اراده مولا تابع عزم امر نیست و لا یلزم تأثیر المتأخر فی المتقدم. یه جواب دیگه هم میده، میگه اگه اینو نمیدونم گفت دومیشم گفت گفتم اینا اذا شتم تا مؤمنا فصل و از پس ما بکنم نگو فینم گفتم بریم پس ناینی دیگه پس بریم ناینی من فکر نکنم راجب امسلم که بعد اشکال دوم بود متارده و ترده واحد هم گفتم متارده اینو نگفتم اینو بگیرم چون من بگیرم چهار پنج رو نگفتم پس فقط اینو نگفتم اگر این حرف درست بود هر وقت که آره خدمت شما هر سبت هر محالی رو میشد معلق کنه به یه امر اختیاری مثلا اذا شتمت اجتب نقیزین اذا شتمت فصل و ازل فیان الواهه اذا شتمت ارتفع نقیزین و در حالی که اینا معقول نیست و متعارف هم نیست. خب اینا بس گفتم، یکی هم بحث مثالا بود که آخون جواب داد که اونم عرض کردم، یکی دیگه بعضی گفته بودن اشکالی که در بحث زدین هست مال متارده است که امر به اهم اطلاق داره، میگه منو انجام بده چه مهم باشه چه نباشه، امر به مهمم اطلاق داره میگه منو انجام بده چه اهم باشه چه نباشه. این اطلاق این دوتا باعث متارده میشه و این متارده ایجاد محظور میکنه. اینو تو فصوله مرحوم آخون اینو جواب داده گفته اولا و اون طرف اینطوری میگه وقتی که از اطلاق خطاب مهم رفعیت کردن و خطاب مهم رو بگید مشروط دونستن دیگه متارده اتفاق نمیفته. این تو فصوله آخون به اینم جواب میده، میگه اولا متارده هنوز هم هست. متارده مگه چیه؟ متارده که میگه منو انجام بده چه اون باشه چه نباشه، اونم میگه منو انجام بده چه این باشه نباشه. در مرتبه اهم متارده نیست، چون در مرتبه اهم طلب مهم وجود نداره. اما وقتی شما عزم بر اسیان اهم میکنی امر مهم میاد یا نمیاد؟ میگه منو انجام بده. از اون ور اهمم که هنوز ساقط نشده، بعد از عزم شما بر اسیان اهم باز امر اهم میگه منو انجام بده، این عزمتو بذار کنار. بنابراین هنوز متارده هست در مرتبه مهم، متارده است. که از دوستان دیروز تعبیر میکرد گفت جمع و ضدین تو ترتب حل نمیشه، فقط یه مرتبه میاد پایین تر. این حرف اول آخوندم دقیقا همینه، یعنی شما متارده رو حل نکردی، شما متارده رو یه پله آوردی پایین تر. در ظرف اهم متارده نیست، اما در ظرف بر عزم بر اسیان اهم همچنان متارده است. این یه جواب. جواب دوم میده، میگه اصلا چه شما زون که روی کلمه متارده، بحث اینه که این ثبوتاً معقول یا معقول نیست. متارده باشه البته معقول نیست، ولی ترد من جانب واحد باشه باز معقول نیست. همین که امر به اهم از فعلیت بگید نیفتاده و هنوز فعلیت داره و میگوید مرا انجام بده چه مهم باشد چه نباشد، در این ظرف حالا همین مولا بگوید مهم را انجام بده، این معقول نیست. چه از طرف مهمم تردی بگید باشه چه نباشه، یعنی محظور تو اطلاق نیست که شما اگر اطلاق مهم را مشروط کردید مشکل بگید حل بشه. همین که اهم همچنان فعلیت دارد و ترد می کند مهم را، در این ظرف با حفظ اهم مولا بخواد امر مهم بکنه ولو امر مهمش اطلاق نداشته باشه، این ترد من جانب واحد وجود داره و با وجود این ترد امر مهم معقول نیست ولو مهم ترد اهم نکنه که متارده نشه. اینم از این بقیهش هم که گفته بودن، اینم حله ثبوته و ثبوته و متارده که ما میگیم هنوزم هست، تازه نواشم طرد من جانب واحد برای محضور عقلی کافه. خب تا زمان مرحوم سید محمد اصفهانی فشارکی و میرزا نایدی اکثرا ممکنه ترتب بودن، با اینکه ترتب به صورت فقهی در کلمات کاشف الغطا آمده بود و صاحب فصول هم اصولیاً مطرحش کرده بود، ولی هم شیخ در مطاره، خود آخوند در کفایه، اینا همه منکر ترتب بوده. میرزا ایبالله رشدی اینا منکر. عرض شود که اما این مرحوم فشارکی و بعد مرحوم نائینی اومدن یه مقدمه چینی کردن، 5 مقدمه گذاشتن. بعد از این که این 5 مقدمه رو گذاشتن، ولو در مورد این مقدمات بحث هایی هست و موافق و مخالف همچنان مطرحه، ولی اکثریت عوض شد. اکثریت شدن چی؟ طرفدار ترتب. قبلش اکثریت منکر بودن. بنابراین کلمات مرحوم نائینی در اینجا نقش کلیدی داره و حتما باید بررسی بشه ببینیم چی شده که اکثریت نظرشون بگید عوض شده. بعد بریم حالا نظر ما هم عوض میشه یا نمیشه، ولی اجماعی نشده. یعنی همین الان هم دوباره بعد نائینی باز امام رو داریم که منکر ترتبه. تو استادایی که ما میرفتیم آیه مروی منکر ترتب بود، آیه احمد شاردی قائل به ترتب بود. اینا خب چی شده؟ اینا باید بررسی شد. مستقیم ازش نداریم، آرایش رو از طریق شاگردانش میگیریم که همین آشقد الکریم حائری و نائینی شاگردای مرحوم فشارکی هست. چون هر دوی چون آیه حائری هم دوباره یه شبیه به همین رو نقل میکنه، به نظر میاد جوهره حرف نائینی مال محله حدثه، مال مرحوم فشارکی بوده، چون آشقد الکریم داره همین رو داره. فقط این دستبندیش توسط نائینی انجام شده، چون اصل این حرف آشقد الکریم هم داره، فقط این دستبندی رو داره. معلومه شیخونو؟ خب حالا چیه این حرف نائینی؟ مقدمه اول نائینی اینه، میگه همه قبول دارن که ضدین در عرض واحد بهشون امر بگید نمیشه. چرا ضدین در عرض واحد بهشون امر نمیشه؟ چون ایجاب الجمع بین ضدین محال. اینو همه میگن دیگه. خب ما باید ببینیم علت استحاله ایجاب الجمع بین ضدین چیست، اون علت رو باید بشناسیم تا بعد ببینیم اگر طولی شد این علت بگید برطرف میشه یا طولی هم بشه علت برطرف نمیشه. بعد میگه دو تا علت اینجا قابل گفتن، یعنی علت استحاله ایجاب الجمع بین ضدین دو علت قابل گفتن. یه علت اطلاق و تکلیفین، یعنی شما بیاید بگید اگر مولا امر کند به ضد الف مطلقا و امر کند به ضد به مطلقا، این اطلاق الخطابینه که استحاله ایجاد میکنه. که اگر که حالا بعد نائینی میخواد بگه اگر منشأ این محذوب اطلاق الخطابین باشه با ترتب حل میشه، چون در ترتب ما اطلاق مهم رو داریم ولی اطلاق مهم رو کنار میذاریم. ولی اگر منشأ استحاله ایجاب الجمع بین ضدین فعلیت و تکلیفین باشه، این فعلیت و تکلیفین با ترتب حل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید در ترتب اسیان اهم که نشده. آقای خسرو بگی اینجای اون روز میگفتی اسیان اهم که نشده، پس اهم از فعلیت نیفتاده. مهمم که میخواد به فعلیت برسه میشه فعلیت دو تکلیفی که مولا میداند قابل امتثال نیست، اون ترتب غلط میشه. پس در مقدمه اول به این اشاره میکنه که همه قبول دارد که جمع بین زندین محاله و همه در ترتب دنبال اینن که آیا میتونن امر مولوی فعلی به مهمی داشته باشن که خود همین آی خسرویدی اسیان اهم باشه یا نه. باید ببینیم علت این که در عرض واحد نمیشد چی بوده. اگه علت استحاله اطلاق دو خطاب به ضدین در عرض واحد باشه، این با ترتب حل خواهد شد. ولی اگر علت فعلیت الخطابین باشه، صد البته با ترتب حل نخواهد شد، چون با عزم بر اسیان اهم یا با اسیان به نحو متأخر، مهم از چیز اهم از فعلیت بگید نمیفته. فعلیت و تکلیفه نه خطابه، تکلیفه. تصویرش کفایه همین بود دیگه، کفایه استحاله ترتب که میگفت چی میگفت؟ میگفت مولا امر میکنه به هم، امر مولوی فعلی میکنه به هم، در ظرف این که هنوز از امرش دست نکشیده بیاد امر کنه به مهم، میشه تکلیف مولوی تا این فعلیتش ایراد پیدا میکنه. یا باید امر به اهم رو بذاره کنار به مهم امر کنه، یا اگه به امر به اهم رو به فعلیت نگه داشته به مهم امر مولوی نکنه، امر ارشادی کنه برای کم کردن عقاب، این معقول میشه. اما بگه من مثل این مونه که من یه لیوان چای دارم، بعد شما من بگید دو لیوان چای بریز اینجا، نمیشه که. من سعه و قدرتم یه لیوانه، چجوری دو لیوان بریزم؟ یا شما باید از لیوان اول دست بکشی یا از لیوان دوم دست بکشی یا بگی دوتا نصفه بریز، نمیشه که من که سعم یه لیوان دو لیوان بخوام. اینجا وقتی قدرت وجودی که مکلف داره به اندازه یکی از این دوتاست، حالا مولا بخواد هر دو رو خطاب مولوی فعلی بکنه، معقول نیست. کفایه هم همینو میبنه. خب حالا اینا رو بعد، حالا یکی کرده این مقدمه اول دایدی که داره میگه همه قبول دارن در عرض واحد محاله، منتها منشأی که برای استحاله میگن دو چیزه که یکی از اینا با ترتب قابل حل، یکی نیست. اما حالا ادامه داره، پنج تا مقدمه است. این مادم در اصل حرف مرحوم نایی دعوا سبوتی، اصل حرف مرحوم نایی در مقدمه اول اینه، ولی ایشون تو مقدمه اول سه تا مطلب دیگه هم میگه که ولو تو کل استدلال نقش ندارن، ولی خب خودشون مطالب مهم میان. یکی این که در ادامه این بحث ایشون میاد یه رابطه برقرار میکنه بین تزاهم اهم و مهم با بحث تزاد در ذهن، با بحث تزاهم متساوی. اگه یادتون باشه بکنم اون دو جلسه پیش بود اینا گفتن که درسته اینا تزاهم رو در بحث زد مطرح میکنن و میخوان بحث ثمره عبادی زد رو تو اهم و مهم تحصیل کنن، ولی تزاهم ترتب محدوده به این نیست، ما تزاهم متساویه اینم داریم. تزاهم متساویه دو تا مثلا افتادن دو نفر دارن غرق میشن، شما هم نمیتونی هر دو را نجات بدی، اهم و مهمی هم ندارن، هم عرضن هم رتبه. اینجا همه فقها ها میگن که شما لازم نیست هر دو رو انجام بدید، ولی هر دو رو هم نباید ترک کنی، مخیری یکی رو انجام بده یکی رو ترک کن. تا اینجاش همه میگن، ولی بعد دعوا میکنن که این تخییری که بین یکی از این دوتا میدن تخییر عقلیست یا تخییر بگید شرعیست. درست شد؟ مرحوم ناینی میخواد یه ملازمه برقرار کنه، بین اون چیزی که در تضاد متساویین گفته میشه و گروه تأخیر عقلی میدن گروه تأخیر شرعی، با این تضاهمی که توی این ترتب مطرحه و اینجا گروهی ترتب رو میپذیرن و گروهی نمیپذیرن، و این ملازمه رو هم با همین دوتا مبنای ایجاب و جمع بین الضدین میخواد درست کنه. چی میگه مرحوم ناینی؟ میگه اونایی که دلیل استحاله ایجاب و جمع بین الضدین را اطلاق الخطابین میدونستن، اینجا ترتب رو میپذیرن توی این اهم و مهم و بحث زد، در اون بحث متساویین هم قائل به تأخیر عقلی میشن، چون میگن عقل در فرض تضاد متساویین خودش میاد و جلوی اطلاق دو خطاب را میگیره، لذا تأخیر میشه عقلی. عقل میگوید هر دو را رها نکن که هر دو غرق بشه، اما هر دو هم که نمیتونی انجام بده، یکی رو انجام بده علی سبیل تأخیر. خب و میگه اونهایی که دلیل استحاله ایجاب الجمع بین الضدین را بحث شما بگید فعلیت الخطابین میدونن و اینو محال میدونن، اونجا قائل به تأخیر شرعی میشن، چرا که میگن این خطاب اول با خطاب دوم فعلیتاشون تعارضا تساقطا میره پیکارش، بعد شارع میاد در این ظرف تأخیر جدیدی انشاء میکنه، پس تأخیر میشه تأخیر شرعی. پس مرحوم ناینی در ادامه بحثش یه همچین ملازمه درست کرد. این ملازمه رو فهمیدی؟ وقتی این ملازمه رو درست میکنه حالا حمله ور میشه به شیخ انصاری، البته با آخوند هم میتونه حمله کنه، ولی حالا نوک فلش حملهش رو شیخ انصاری است. چطور؟ شیخ انصاری ترتب و قبول داره یا منکره؟ منکره. از اون ور تو تضاد متساویین ببینم کی رسالی ها چه، چون اینجا رسالی نمیخونه، قائل به تأخیر عقلی یا شرعی؟ عقلی میگه. معلومه که شما رسال و خب خداوند هوش شما را حالا ولش کن. خب تو هم شانسی میگفتی بابا، حسودی میکنی شانسی گفتن. بذار بگم، شیخ انصاری ترتب و منکر میشه، از اون ور قائل به تأخیر عقلی میشه. ناینی میگه نمیشه همچین چیزی، تو اگر علت استحاله ایجاب جمع بین ضدین را فعلیت الخطابین رو میگی محاله، یعنی جمع بین فعلیت ها محاله، خب ترتب منکر شد، حرفی نی، ولی اونجا هم باید قائل به تأخیر شرعی بشی، درسته؟ و اگر علت استحاله را اطلاق الخطابین میدونی، اونجا میتونه قائل به تأخیر عقلی بشی، ولی اینجا باید قائل به پذیرش ترتب بشی. این که تو اینجا میای ترتب رو انکار میکنی، بعد اون ور تأخیر را میای عقلی میگیری تو تضاد متساویین، این نمیشه، این تناقض. این هم یه مطلب. بعد میره سراغ دعوای آخوند و میرزای شیرازی بود که آخوند به ترتب میرزای شیرازی اشکال میکرد که اگه ترتب باشه تعدد عقابه، اگر نباشه وحدت عقابه. یادتونه اینجا میاد سراغ آخوند تو همین مقدمه نگفتن در کفایه، میگه که استاد ما منظورش میرزای شیرازی، ایشون مهمترین طرفدار ترتب بود، یعنی تو زمان آخوند همین دیگه، الان ناینی اومدن اون موقع آسیب میرزای شیرازی بود. بعد من بهش اشکال میکردم که اگه ترتب درست باشه کسی هم اهم رو ترک کرد، هم بگید مهم رو ترک کرد، باید قائل به باید دو عقاب بشه، در حالی که استاد ما نمیپذیرفت و سعی میکرد یه جور وحدت عقاب رو توجیه بده. اینو نقل کرده در متن کفایه آخون آورده اینو. خب نوعی در ادامه مقدمه اول متعرض این میشه، میگه میدونی این وحدت اقام و تعدد اقام از کجاست؟ میدونی چرا استاد تو اینجا دعواتون شده؟ اینم برمیگرده به این که محظور ایجاب جمع بین از زدین از کجا درست شده. اگر محظور ایجاب جمع بین از زدین از اطلاق الخطابین باشه، یه عقاب بیشتر نمید. اما اگر محظور ایجاب جمع بین از زدین فعلیت الخطابین باشه، چون دو تا خطاب فعلی مولا داشته، دو عقاب میاد. حالا میدونی داره چجوری با آخوند اشکال میکنه؟ میگه تو اصلا حرف استاد تو نفهمیدی، تو اینو فهمیدی که تو میگفتی تعدد عقاب و اون ملتزم نمیشد، اما سرشو نفهمیدی. استاد تو ملتزم نمیشد چون از راه اطلاق الخطابین میومد، واسه همینم بود که قائل به ترتب میشد، چون از اطلاق، چون محظور ایجاب الجمع بین الضدین را اطلاق الخطابین دیده بود و در ترتب اطلاق الخطابین از بین میرفت، لذا ترتب رو میپذیرفت. توی تضاهم هم قائل به تأخیر عقلی میشه میرزای شیرازی، تو تضاهم متساوی هم در وحدت عقاب هم قائل به وحدت عقاب میشه، چون اطلاق الخطابینیه دیگه، یه خطاب مطلق یه خطاب مشروط. اما توی آخون که معذور ایجاب الجمع بین الضدین را چی گذاشتی؟ فعلیت الخطابین گذاشتی و بر همین اساس ترتب رو انکار کردی، تو اتفاقا باید قائل به تعدد عقاب بشی، چون دو خطاب فعل رو چیز کرده و تو تضاهم هم باید قائل به تأخیر شرعی بشی، که اونجا را آخون شده تأخیر شرعی شده، چون دو خطاب فعلی رو معصیت کردی، هم اهم را هم فعلی بود دیگه، مهم هم که با عزم بر عصیان هم فعلیت پیدا کرد، تو هم که هر دو رو مخالفت کردی، پس دو عقاب دادی. بعد که دو تا خطاب فعلی شد، بعد کسی که هم نمیپذیره، پس ترتب رو نباید بپذیره. این یک. توی قضیه وحدت اقام و تعدد اقام هم باید قائل به تعدد اقام بشه. چرا؟ چون دو خطاب فعلی رو معصیت کرده. نه نه، اگر داشته باشیم باید قائل به تعدد اقام بشه. ببین اشکال آخوند میرزای شیرازی چی بود؟ میگفت من به میرزای شیرازی اشکال میکردم که اگر کسی قائل به ترتب بشه، باید کسی که هم اهم رو ترک کرد هم مهم رو ترک کرد دو عقاب بشه. ولی استاد ما میرزای شیرازی زیر بار تعدد عقاب نمیرفت و میخواست از وحدت عقاب دفاع کنه. درست شد؟ این بود. میرزای نائینی در ادامه مقدمه اول داره اینو میگه، میگه اون وحدت عقاب و تعدد عقاب ریشش تو اون منشأ ایجاب الجمع. چون شما از اول، شما آخوند منشأ اصلاح ایجاب الجمع رو فعلیت و خطابین دیدی و فکر میکنی خب ترتب که بیاد دو تا خطاب فعلی میشه، و چون دو خطاب فعلی شده طرف هر دو رو اگه ترک کرد، دو خطاب فعلی رو ترک کرد دیگه، پس دو تا استحقاق عقاب داره. ولی استاد تو اگه مثل تو فکر میکرد که اصلا ترتب رو نمیپذیرفت، او محظور ایجاب الجمع بین الضدین را دقت میکنی اطلاق الخطابین میدیده، و وقتی ترتب میومده اون اطلاق ها یکیش از بین میرفته، یه خطاب مطلق داشته و در نتیجه قائل به وحدت عقاب بوده. پس تو نمیتونی به استادت اشکال دوم بکنی، همون یه اشکاله از اول تا آخرش، همون یکیه که آقا محظور ایجاب جمع بین زدن از کجاست دیگه، بقیهش لوازم نیست. پس بنابراین در مقدمه اولا مرحوم ناینین اومد گفت که همه استحاله ایجاب الجمع بین الضدین و قائلن، بعد که میان تو ترتب میخوام ببینن این استحاله میمونه یا میره، باید ببینیم منشأ استحاله رو چی میدونن. اگر منشأ استحاله رو اطلاق بدانند با ترتب میره، اگر منشأ استحاله رو فعلیت بدانند این با ترتب نمیره. گوش میدونی خسرو بگی مسئله اینه. بعدش اون موقع اومد ملازمه درست کرد بین این بحث و بحث تضاهم متساویین، و تو تضاهم متساویین همه قالب تأخیرن ها، بین این که تأخیر عقلی و شرعی بشن تأخیر شرعی، و همینطور با بحث وحدت اقام و تعدد اقام، و با این تلازمایی که درست کرد هم به شیخ اشکال کرد خیلی محکم، هم به آخون تلویحاً اشکال کرد که این ایراد دوم نیست به استادتون. عرض ما راجع به این مقدمه اینه، اصل حرف ناینی حرف واضحی است، یعنی واقعیت داره. بالاخره در این استحاله ایجاب الجمع بین الضدین بعضیا اطلاق الخطابین گفتن، این درسته، بعضیا فعلیت الخطابین گفتن، این درسته، ولی اون نتیجه‌ای که بعدها ناینی میخواد از این بگیره که بعد درستش ناینی بعد اینو میخواد بگیره، درستش اطلاق الخطابینه و اطلاق الخطابین هم با ترتب حل میشه و اینها، تو مقدمات بعدی خواهید دید که این نتیجه رو نمیتونه بگیره. اما این مقدار حرف اولش درسته که بعضیا منشأ استحاله رو اطلاق دیدن، بعضیا فعلیت دیدن، و ترتب اطلاق رو حداقل از یه طرف میزنه ولی فعلیت رو نمیزنه. این تا اینجاش درسته. اما این ادامه هایی که گذاشت برای که بعد به شیخ اشکال کرد، با خون اشکال کرد، تلازمایی که درست کرد، اینا همش به نظر نادرست میاد. حالا والله العالی چطور راجع به اون تلازمه درست کرد بین ما نحن فی با تضاهم متساویین و تأخیر عقلی و شرعی؟ اصلا اینا دو باب مختلفن. در ما نحن فی مهم مشروط میشه بر عزم بر اسیانه، بگید اهم، مهم مشروط میشه با عزم بر اسیانه اهم یا اسیانه به نحو متأخر. اما در قضیه تضاهم متساویین دو اون تأخیر که میدیم اسیان خارجی محل بحثه، یعنی اونجا داریم میگیم هر کدوم رو که در خارج ترک کرد بعد دومی رو میتونه ترک کنه یا نه بعد ترک اولی، میگیم نه نمیتونه ترک کنه، بعد یکیش انجام میده، مطمئنه که کدوم انجام میده کدوم ترک کنه مخیره. در اونجا معلق نیست بر اسیان متأخر، معلق نیست بر عزم بر اسیان اهم، اونجا خود اسیان خارجیه که مالا بدمنه، و اسیان خارجی یکی مجوز ترک هر دو نیست، بلکه امر به همون یکی رو که در خارج اسیان شده ساقط میکنه، و بعد از امر به اونی که اسیان شده ساقط شد امر دیگری محظوری نداره، اونو باید انجام داد چون قدرت برش وجود داره. اونجا اصلا اینطوریه. به همین جد کسانی که اینجا قبول نمی کنن چون میگن عزم بر اسیان مثبت فعلیت نیست، اونجا مشکلی ندارن چون اسیان خارجی است و مثبت فعلیته. صریحش خود امامه، مرحوم امام با این که نگاه کنید تنقل اصولو، با این که ترتب و منکره ولی اونجا تأخیر و قائله، اصلا همه تأخیر اونجا قائله، چون اونجا بحث عزم بر اسیان نیست، خود اسیانه. بحث اینه که شما متزاهمینن، یکیشو اسیان کردی نجات ندادی امر به او ساقط شد، اما امر به نجات دیگری برای چی ساقط میشه؟ منتها چون متساویینن، چون متساویینن ترجیح ندارن. این تا اینجا. اما اینکه تأخیر عقلیه یا شرعی، اینم ربطی به اینجا نداره، اون قصه چیز دیگه است. گروهی معتقدن وقتی که این امرا میان یه مدلول مطابقی دارن که آقا منو امتثال کن، یه مدلول التزامی دارن که تکلیف اون جنسش کلی طبیعی تکلیف نجات غریق بگید هست، یه مدلول التزامی دارن. بعد میگن مدلول مطابقی رفت، مدلول التزامی به طبیعی نجات غریق هنوز هست. اینا رو میگن طرفدار تأخیر شرعی. چرا؟ چون نفی ثالث و رها کردن نجات هر دو را لازمه خطاب شارع میدونن. یعنی میگن مدلول مطابقی بود، خب مدلول مطابقی غیر مقدور شد، اما مدلول التزامیش که طبیعی نجات جان غریق بود اون سر جاش هست. چون این مدلول التزامی به شارع نسبت داده میشه میگن تأخیر شرعی. در مقابل کسانی که مدلول التزامی رو تابع مدلول مطابقی نمیدانن در حجیت میگن تأخیر عقلی. تابع میدانن یعنی میگن اونم ساقطه، برعکس میگن تأخیر عقلی چون به خطاب شرعی منتسب نمیشه. مثلا سید یزدی قائل به تأخیر عقلی میشه، خیلی عادی، مثلا ربطی نداره اینو به اونجا وصل میکنی، اشکالی که به شیخ میکنی وارد نیست اصلا که میگید تو که ترتب و منکر شدی اونجا برای چی گفتی تأخیر عقلی، اصلا اون به این کاری نداره. اینجا عزم برای اسیانه، اونجا خود اسیانه. اینجا بحث اطلاق و فعلیت، اونجا بحث مدلول التزامی مطابقیه. اصلا این کجا اون کجا؟ این از این اشکالت با آخوندم وارد نی. این که میای میگی نمیدونم تعدد عقاب رو اینه که ما نمیدونم از فعلیت بیایم، وحدت عقاب اینه که از اطلاق بیایم، اصلا عقاب مال خروج از زی عبودیت و رقیت. خود همین آخوندم گفته تو زین تجمعی استحقاق عقاب مال خروج از زی عبودیت و رقیت، وحدت عقاب چیز عدم استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب روی حرکت بر زی رقیته. این رو اینه، وقتی که رو رقیت حرکت میکنی ثواب برد. اگر مای آخون و یا طرفدارا میگن تعدد عقاب، واسه اینه که میگن در متفاهم عرفی عبدی که اهم سه تا عبد در نظر بگیریم، یکی اهم رو انجام داده، یکی اهم رو انجام نداده ولی مهم رو انجام داده، یکی هم هیچ کدوم انجام نداده، به لحاظ خروج از به لحاظ زی عبودیت و رقیت سه جوره. اونی که اهم رو انجام داده اصلا از زی عبودیت و رقیت خارج بگید نشده، در نتیجه استحقاق هم نداره. اونی که اهم رو انجام نداده، مهم رو هم انجام نداده، این بیش از اون کسی که اهم رو انجام نداده ولی مهم رو انجام داده از زی عبودیت و رقیت بگید خارج شده. و چون خروجش از زی عبودیت و رقیت بیشتره، عقابش هم باید بیشتر باشه. منتها این بیشتر بودن به نحوه کمی باید ظهور کنه، یعنی بشه دوتا، یا به نحوه کیفی. این البته جای بحث داره که ما معتقدیم اونجا چون شارع بیان کرده و نشون داده که رویش با مجازات های اغلایی بگید متفاوته، اینو ما نمیتونیم اظهار نظر کنیم، اما تا اینجاش با عقل میاد. قصه اینه، تو میخوای منشأ رو اطلاق بگیر، میخوای منشأ رو چیز بگیر، فعلیت بگیر، مهم بحث زی عبودیت و رقیته و کسی که هر دو رو ترک کرده بیشتر خارج شده. بعد نکته سوم، آیه ناینی تو انحلالی هستی باش، اما برمیداری خطاب ها و حرف های همه رو انحلالی معنا میکنی، این درست نیست. اتفاقا عبارات شیخ در بحث تعادل تراجی بسیار میخوره به حالت خطابات قانونیهی. اونجا شیخ اینطوری بیان میکنه، میگه وقتی دوتا غریق افتادن توی آب دارن غرق میشن، ملاک هست، انشاء هست، فعلیت هم هست، اما عقل میگوید چون تو عاجز هستی از انجام هر دو، ببین تعبیرو، چون عاجز هستی از انجام هر دو، بر عدم انجام هر دو تو را نمیتوانند عقاب کنند، اما چون قادر بر انجام یکی هستی، اگر هر دو را ترک بگید بکنی عقلا استحقاق عقاب دارید. یعنی قدرت رو میبره تو کجا؟ تنجز، اصلا نمیبره تو فعلیت. وقتی که اینطوری داره میبینه از اینجا به تأخیر میرسه. یعنی دو خطاب انشاء هستن که حتی ما هم که خطاب قانونی همینه درست میدونیم، ملاک تو هر دو هست، دو تا غریق در اینجا داره، انشاء هم تو هر دو هست، فعلیت هم تو هر دو هست، منتا قدرت بر نجات هر دو نداری، معذوری. اما این که بیای هر دو رو رها بکنی با توجه به این که قدرت بر نجات یکی بگی داری، تو نسبت به این عذر نداری. عبارت شیخ در رسل در بحث تعادل تراجی این طوریه، شما اینو اصلا نمیبینی، میای اینو انحلالی توضیح میدی، وصلش میکنی به فعلیت الخطابین. این که نشد، اشکالی به شیخ وارد باشه اینه که شما توی قضیه تعادل تراجی قدرت رو اونجا بردی توی تنجز و میگی عاجز معذور، معذوره. چرا؟ چون قدرت بر هر دو داشته، اما چون قدرت بر یکی داشته بر اون عاجز معذور نیست. بحث بردی تو معذوریت و تنجز، اما توی بحث زد که میخوای اهم و مهم رو بحث بکنی، بحث بردی روی قدرت، بردی روی فعلیه. که این هم سرش اینه که چون تو اون دوره هنوز بحث‌های خطابات قانونی و انحلال مستقلن مطرح نشده بوده، همین شیخ اینطور، هم آخوند هم اینجوریه، یه جاهای بحث که میکنن نحوه بحثشون مثل انحلالی هاست، تو یه جای دیگه که بحث میکنن نحوه بحثشون مثل خطابات قانونی است. اشکالی اگر باشه اینه، این اشکالایی رو که عرض کردم مرحوم امام هم داره در تنقیح الاصول، دوتاشو داره، میتونید مراجعه کنید، عبارت امام رو هم ببینید در همون تنقیح الاصول جلد 2 صفحه 133 و 134 روش فکر کنید. انشالله شنبه میریم سراغ مقدمه دوم نائینی. والحمدلله رب العالمین. دوباره امامو نمیگم چون وقت نداریم دیگه، ما میخوایم تا سه شنبه هفته دیگه ترتب پروندهش بسته بشه. بنابراین اگه میخواید ببینید همین الان ببینید، همین الان که نقدای امام اینا رو بر نائینی گفتن، همین الان ببینید دیگه، دوباره اینا رو بر نمیگیم رو امام. صلوات بفرست.
کسی که
پایین خطاب
قانونی
میشود، این هم امام داره، همین خطاب قانونی رو داره.
الان تو اینجا کسی که شما فرق فرمودید که قدرت رو خطابات میاره توی تنجز، ولی اون یکی میاره فعلیت، کسی که تو فعلیت میآورد اگر جفتش رو انجام ندهد در واقع یک عقاب میشه، به خاطر اینکه یکیشون فعلی شده، اما اون یکی نه، دوتا فعلیت و دوتا عقاب.
میرسیم، خود امام میگه ما هم قبول داریم.
یعنی دو تا عقاب میشه؟
بله. اگه هم مهم رو ترک کرد، هم دو تا.
نه، حتی در چیز مثلا مخیران،
در تأخیر،
در
تأخیر، در تأخیر محل بحثه که دو تا میشه یکی. ولی اونجا هم ما به تعبیر نگفت، اونجا نسبت نمیشه. شیخ اصلا وحدت عقاب و تعقیب رو شیخ نگفت، اینو آخوند گفته. آخوند از میرزا نقل میکنه، بعد میگه من اینجوری میگم. اونم تو ترتب میگه.
خب بعد اینجا امام چی میگه؟
امام تعدد عقابیه، تو همون بحث هم تعدد عقابیه،
حتی در تأخیر. من اون که عقلی هم بخوام
تأخیر عقلی باره.